حبیب من یار، عزیز من یار، جانم.
خب امروز هم در وقت اذان ظهر همراه شما بودیم تا یک سلام دیگر و همراهی شما عزیزان. همه شما رو به خداوند بزرگ و متعال می سپارم. خدا یار و نگهدارتون. خداحافظ.
یه عده به خطا تصور میکنن بر اینکه این مفاهیم رایج مثل عدالت اجتماعی و آزادی و اینها از غرب به عالم اسلام آمده است، یا متفکرین اسلامی اینها را از غربی ها یاد گرفتن و اونجاها معمول بوده. این کاملا اشتباهه. غرب با این مفاهیم 3-4 قرن بیشتر نیست که آشنا شده. از بعد از رنسانس با این مفاهیم آشنا شده از غرب، در حالی که قبل از او به 1000 سال، یعنی 1400 سال قبل از این، اسلام این مفاهیم رو به طور روشن در قرآن بیان کرده است. با این تفاوت که غربی ها که اینها رو مطرح کردند هیچ وقت صادقانه عمل نکردن به او، نه به آزادی عمل کردن، نه به عدالت اجتماعی عمل کردن، گفتند و عمل نکردن. در اسلام بود و عمل شد در زمان پیغمبر. این عبارت قرآنی امرتو لأعدل بینکم، مال قرآن دیگه، امرتو لأعدل بینکم، دستور پیغمبر این است که عدل، اجرای عدالت بکند. این همون عدالت اجتماعی است، عدالت همه جانب است. یا لیقوم الناس بالقسط، انا ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. یعنی اصل بعثت همه انبیا و ارسال رسول و کتب برای این بود است که قسط، یعنی همین عدل اجتماعی، عدل اقتصادی در بین مردم برقرار بشه. بنابراین اینا مفاهیم قدیمی اسلامی است. یا در مورد آزادی، این بیان امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، این 1000 سال قبل از طرح مسئله آزادی در کشورهای غربی مثل فرانسه یا جاهای دیگه است. می‌فرماید که لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا. این از این روشن‌تر دیگه چی میشه؟ یعنی انسان‌ها حرند، آزادند. آزادی شامل همه انواع آزادی میشه. یا اون جمله دیگری که معروف استعبدتم الناس وقد خلقهم الله احرارا، این خطاب به بعضی از فرمانداران اون دوره است که شماها استعبدتم الناس، میخواهید مردم رو مثل برده باشون رفتار بکنید، در حالی که خداوند متعال اینا رو آزاد آفریده. اینا معارف اسلامی است. از این قبیل در معارف اسلامی زیاد است. در نهج البلاغه کلمات متعددی در این زمینه وجود دارد و در بقیه اینها.
سلامتتون قبول باشه دوستان عزیز شنونده. امیدوارم که شادی مهمون دلهای مهربونتون باشه، زندگیتون سرشار از مهربانی و عشق و سلامت و سعادتمند باشید. برنامه ها رو از رادیو سبا ادامه میدیم با برنامه میزگرد.
میزگرد با حضور کارشناسان رادیو سبا.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما شنوندگان خوب و صمیمی رادیو سبا. با یه برنامه دیگه از سری برنامه‌های میزگیرد همراه شما عزیزان هستیم و قراره که امروز هم به یک موضوع مهم برسیم و بررسی کنیم و مورد بحث قرار بدیم. همراه کارشناسان عزیز برنامه هستیم که تقاضا می‌کنم خودشون رو معرفی کنند.
به نام خدا آرد آب نشست.
با سلام، آریانا آشور هستم.
سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش اومدین به برنامه میزگرد. امروز در برنامه‌مون یک کارشناس تلفنی هم داریم. از طریق تلفن یکی از کارشناسان عزیزمون با ما همراه خواهد بود که تقاضا میکنم خودشون رو معرفی کنند.
سلام، من کیان تقی‌پور هستم.
سلام آقای تقی‌پور، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
ممنون.
تا برنامه رو شروع نکردیم و بحث رو آغاز نکردیم، یه نکته رو می‌خواستم خدمت شما عزیزان بگم. شما اگر بخواید در برنامه ما حضور پیدا کنید، فقط کافیه که نام و نام خانوادگی و شماره تماستون رو به 301055 ارسال کنید. اگر در تهران هستید و امکان حضور در استودیو رو دارید که قدمتون به روی چشم، اسامیتون رو دریافت خواهیم کرد و دعوتتون می به برنامه. اما اگر در شهرستان ها هستید و براتون مقدور نیست که به تهران بیاید، میتونید از طریق تلفن با ما همراه باشید. بسیار خوشحال میشیم که شما رو در برنامه‌مون داشته باشید. موضوع برنامه امروزمون در خصوص سلبریتی ها یا افراد معروف جامعه هست که حالا در هر بخشی معروف هستن، مثلا هنرپیشه ها یا افرادی که در بحث هنر دارن فعالیت میکنن و شناخته شده هستن. میخواییم بگیم که آیا سلبریتی ها میتونن در موضوعات مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ابراز نظر کنن، در فضای مجازی، حالا در رسانه های گروهی میتونن این کار انجام بدن؟ اینقدر صلاحیتش رو دارن؟
خب آره، خب میتونن اونا نظر بدن. خب اونا هم روز یکی از آدم ها هستن، ولی اونا تلاش کردن، تونستن یه کاری انجام بدن. هیچ فرقی نداره، اصلا هیچ ربطی نداره که نظر بدن یا ندن. فقط میتونن توی فیلم ها و سریال بازی کنن یا چیزی بکشن و بنویسن و این چیزا، میتونن خودشون نظر بدن
در مورد کارهایی که خودشون انجام میدن. منظورتونه؟
نه خب شما دارین میگین که میتونن نظر بدن به اتفاقایی گفته یا نه. من دارم میگم بله، چون اونا مثل ما هستن، اونایی که میتونن بدن مثل اونا هستن، هیچ فرقی نداره، اونا آدم فضایی که نیستن.
خب آقای آبنیکی، شما نظرتون چیه؟
نظر من اینه که همونطور که خانم آشور فرمودن، میتونن نظر بدن، یه نه که اما خیلی دیگه انقدر تیز کنن و که دیگه مردم بعضی ها دستشون عصبانی بشن. اینه که اگر خان مثلا تو اینستاگرام و اینجور چیزا اگه میخوان پیامی بدن، یه چیزی بدن، بهتر اینه که اول یادم رفت داره.
خود شما یادتون میاد بریم خدمت کارشناس تلفنیمون، اگر صدای ما رو میشنون از ایشون بپرسم. آقای تقی‌پور، نظر شما چیه؟ آیا افراد معروف و مشهور یا همون سلبریتی ها میتونن در مورد مسائل مختلف جامعه مثل مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی ابراز نظر کنن؟
خب به نظر من هم میتونن سلبریتی ها هم مفید باشن هم غیر مفید. آقای علیدایی یادتون میاد؟
بله.
چقدر زلزله کرمان شاه کمک کردن.
درسته؟
این یه نمونه مفیده.
خب حالا غیر مفید منظورتون چیه؟
غیر مفیدش مثلا یه فرسته بیتی ها بیان همش لباسای عجیب قریب بپوشن و این خیلی بده، میشونن جوان ها ذهنشون تغییر میکنه و دیگه تقلید و دیگه ایران جامعه خراب
تحت تاثیر قرار میگیره.
بله برای آینده چیز میشه خراب میشه. میگه
با حضور کارشناسان و اندیشمندان آینده. اینجا میده که رادیو سبا
حالا چرا فکر میکنید که اینقدر نظر یک آدم معروف، یه سلیبریتی میتونه تأثیر بگذاره روی افراد جامعه؟ از آقای آبنیکی میپرسم.
یکی این که من کلم با حرف آقای تقیپور مخالفم، ولی بیشتر صحبتهاشون خیلی خنده‌دار بود. یه کوچولو اینه که گفتن که لباس عجیب غریب غیر مفیده. مثلا سلبریتی لباس عجیب غریب میپوشه غیر مفیده. حتما بهش گفتم مثلا یه فیلمی رو بازی کنه اون یه لباس عجیب غریب پوشیده، مثلا پوست یه پپ رو پوشیده. اینه که من یه جا دیدم اصلا سلبریتی هم نبود، خب یه لباس پوشیده بود، اصلا ولش کنی خیلی خنده‌دار بود. به اون میگن غیر مفید. این ور اون ورش ببینید، یعنی اصلا اونه چید اون لباس، نمیدونید عکس پرنده، نمیدونم هرچی بگی به اون میگن غیر مفید، که البته سلبریتی هم نبود. ولی خب دیگه من این یه تیکه که گفتم غیر مفید، من یه تیکه رو مخالفم، اینه بقیهش درست بودش.
خانم هاشم شما نظرتون رو بگید، فکر میکنید چی کار کنن که تأثیر گذار باشه به جهت مثبت؟
من هیچ حرفی ندارم در مورد این موضوعی که ازم پرسیدن. بیشتر موافقت با آقای
آبنیکی.
خب.
آقای تقیپور صدای ما رو دارین؟ آقای تقیپور.
آقای آبنیکی، به نظر من این بودش که وقت جوان ها صرف این میشه که موتای بد رو ببینن و کار و این چیزا منحرف میشه. وقتش رو گرفته میشه کلن موتای بد یه اینو مثلا میشه اینو سلبریتی ها در کمپین مهندسی فعالیت کنن و کمک کنن کودکان کار، مثل آقای علیزایی که در زلزله کرمانشاه کمک کردن مثل ایشون.
درسته. خب سپاسگزارم از شما آقای تقیپور، ممنون که همراه ما بودید از طریق تلفن. اگر دوستان تمایل داشته باشن با عنوان کارشناس با ما همکاری کنن در برنامه میزه گرد، میتونن شماره خودشون رو به همراه نام و نام خانوادگیشون برای ما ارسال کنن به 30055. اگر در تهران بودن که دعوت میشن به استودیو، اما اگر در شهرستان بودن از طریق تلفن باهاشون میتونیم در ارتباط باشیم. و سپاسگزارم از دو بزرگواری که امروز در بحث ما در استودیو حضور داشتن و همراهی کردن، رو بحث و گفتگو داشتیم باشون. و تشکر از شما عزیزان که تا این لحظه شنونده برنامه میزگرد بودید. تا برنامه دیگر میزگرد، به امید اینکه این برنامه رو پسندیده باشید، شما عزیزان رو به خداوند میسپارم. خدایا رو نگه دارید.
لوازم خانگی تکنو A&V، جارو شارژی، ساندویچ ساز، کلوپز، جاروبرقی، سرخ کن، همزن، چای ساز، آونتوستر. لوازم خانگی تکنو A&V.
شرکت کیمیا روانکار پارس، تولید کننده انواع روانکارهای صنعتی و خودرو، سالها تجربه تولید را با دانش روز در هم آمیخته ایم تا چرخهای صنعت سرزمین پارس روانتر بگردد. کیمیا روانکار پارس، کیمیای صنعت روانکاری.
صبح ها سر صبحانه بیسکویتای مادر، چه قشیرین و ترده بیسکویتای مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه را خورده بیسکویتای مادر، خوشحال هر کی خورده بیسکویتای مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
با کنسروای دلپذیر آشپزی ساده شد برای لوبیا و ذرت و خود فرنگی، حالا آماده شد قداسیم. کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه ها، چه میشه خوراک و دوچینه قضا، دلپذیره چه مزه هاش.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
راپورت چی؟
به نام خدا. سلام.
تاریخ رو پیروز نبرد مینویسه،
ولی مغلوب نبرد بیکار نمیشینه، اون همه جا جار میزنه.
درسته که خوردیم، ولی شما بگین زدیم.
راپورت‌هایی از رخدادهای مهم تاریخی
درباره سلحشوران سیاه و قلعه‌های دودزده. حدودای سال 500 میلادی بود که تو چین رکاب اختراع شد. دیگه جنگجوها میتونستن بدون اینکه از روی زین بیفتن سواره از روی اسب بجنگن.
حدود سال 1000 میلادی بود که سوارای نورمن دست از پرتاب کردن نیزه برداشتن و اونو زیر بغلشون گذاشتن و بعد به دشمن کوبیدنش. اینجوریا بود که لانس اختراع شد. لانس نازل یا همون افشان است که سر لوله ها وصل می کنن. نورمن های زرنگ همون موقع ها بود که زره و زنجیر رو هم اختراع کردن.
او اروپای سال 1050 میلادی کم کم داشت به سمتی پیش میرفت که سربازا قسم میخوردن که به بچه ها و زن ها و کشیش ها صدمه نزنن و تو روزای مقدس یا از پنجشنبه تا یکشنبه جنگ نکنن. در واقع فقط 80 روز از سال میمونه که بجنگن. طرز فکر سلحشوری کم کم داشت روش میکرد.
ویلیام فاتح در سال 1066 میلادی به انگلیس حمله کرد و نیروهای نورمنیش برای دفاع از خودشون قلعه های چهارگوش با دیوارها و برج‌های چوبی ساختن.
در سال 1086 میلادی توی کتاب روز جزا از تمام سرزمین ها و پادشاه های انگلیس یاد شده، اما هیچ حرفی از سلحشورا به میون نیومده. با این وجود پادشاه تو اون سال پسرش رو شوالیه کرد، یعنی با قسمت پهن شمشیرش رو شونه پسرک زد و اونو سلحشور خوند.
در سال 1095 میلادی پاپ اوربان دوم از سلحشورا خواست از کلیسای مسیحی ها تو بیت المقدس دفاع کنن و پادشاهای ترک رو بیرون بندازن. در واقع این شروع اولین جنگ صلیبی علیه مسلمونا بود.
در سال 1096 میلادی دهخانای صلیبی به رهبری پیتر گوشنشین قبل از سلحشورا به سمت بیت المقدس راه افتادن و بیشترشون قتل عام شدن. اوایل سال 1100 میلادی دیگه دژها را از سنگ می ساختن. تورنمنت ها جنگ رو به ورزش تبدیل کردن. تو اون زمان شوالیه ها مسابقه هایی داشتن به اسم تورنمنت که توی اون ورزیدگی شهسوارا تو نیزه بازی و جنگ آزمایش می شد. در واقع اونا محض تفریح حریف خودشون رو تو مسابقه خورد و خاکشیر می کردن.
فرقه سلحشوران معبد در سال 1120 میلادی به وجود اومد. اونا کشیشا و راهبه های جنگجویی بودن که از زائرهای بیت المقدس دفاع می کردن.
در سال 1130 میلادی پاپ اینوست دوم برگزاری تورنمنت ها رو ممنوع اعلام کرد، چون اعتقاد داشت که سلحشوران نباید توی مسابقه ها کشته بشن.
در سال 1135 میلادی توی انگلیس جنگ داخلی شد، به طوری که هر شخص قدرتمندی برای خودش یه قلعه می ساخت و شاه استفان هم قدرت جلوگیری از اونا رو نداشت.
سال 1145 میلادی دومین جنگ صلیبی سازمان یافته شکست بدی میخوره. جنگجوهای صلیبی فکر میکردن خدا پشتیبان اوناست، در نتیجه تقصیرها رو گردن خدا انداختن.
در سال 1186 میلادی قانون جدیدی توی آلمان تصویب شد که میگفت فقط پسر یه سلحشور میتونه سلحشور بشه. دهقان‌های اروپایی باید دهقانزاده می‌موندن. البته دهقان‌های شجاع انگلیسی می‌تونستن از شاه عنوان شوالیه یا همون سلحشوری رو کسب کنن.
د در سال 1187 میلادی توی جنگ صلیبی سوم چند تا پادشاه بزرگ از جمله ریچارد شیردل از انگلیس شرکت داشتن، ولی چیزی بیشتر از جنگ دوم صلیبی نصیبشون نشد. از اواخر سال 1100 میلادی بود که شعرهای مربوط به سلحشورا توی فرانسه رواج پیدا کرد. تورنمنت ها هم اعتبار بیشتری پیدا کردند.
در اوایل سال 1200 میلادی دیگه سلحشورا با زره جوشندار یا همون صفحه های فلزی می جنگیدن. قبل از اونا از زره های زنجیره‌ای آهنی استفاده می کردن که خیلی سخت می شد جلوی زنگ زدنشون رو گرفت. کمانبند هم در ولز اختراع شد. تیر این کمان می تونست از بدن سلحشور و اسبش هر دو رد بشه.
از سال 1280 میلادی ادوارد اول پادشاه انگلیس قلعه های متمرکزی رو توی انگلیس و ولز ساخت، یعنی قلعه هایی که دورا دورشون و دیوارهای دایره دایره گرفته بودن.
در سال 1315 میلادی سربازای پیاده سوئیسی از تیرهای قلابدار دست بلندی به نام هالبرد برای پایین کشیدن سلحشورای سواره و کشتن اونا استفاده می کردن. از سال 1320 میلادی برای اولین بار از توپ جنگی استفاده شد که سلاح ضعیفی بود و اون موقع هیچ کس خیلی نگرانش نبود.
تاریخ خود را تکرار می کند،
ابتدا به صورت تراژدی
و بار دیگر به صورت کمدی.
تا راپورت های دیگر، خدا نگهدار.
امیدوارم در اولین روز از ماه پرخیر و برکت ربیع الاول بهترین لحظات رو تا این ساعت سپری کرده باشید. ما هم سبد آرزوهای امروزمون رو پر می‌کنیم از سلامتی و شادی و سربلندی برای همه شما هموطنان عزیزمون در گوشه گوشه این سرزمین عزیز. خیلی ممنون و متشکریم از شما دوستان عزیز شنونده که از طریق 301055 سامانه پیام کوتاه رادیو سبا با ما در ارتباط هستید و خیلی صادقانه و صمیمانه اظهار نظر میکنید، پیشنهاد میدید و انتقاد میکنید. خیلی ازتون ممنون و متشکریم. میرسیم به ساعت 12:30. در ادامه برنامه ها شما رو دعوت میکنیم